موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب تو خداوندی و ما بنده همه، یا رب تو خداوندی و ما بنده همه، رحمی که ذکرده ایم شرمنده همه. ما را تو مراد اگر نبخشی چه دهد، بخشنده تویی و جز تو خواهنده همه. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، شنوندگان خوب رادیو معارف و شب بیداران عزیز. 32 دقیقه و 40 ثانیه جمعه، سحر جمعه رو پشت سر گذاشتیم، پنج شنبه شبی رو که به عید سعید فطر قرار هست که بیانجامه. به شما تبریک عرض میکنم. این شبها، این روزها عید بندگی رسید و انشاءالله که خداوند مزد حضورتون در این ضیافت الهی رو به خوبی بده و تونسته باشیم توشه بسیار زیبایی رو از این ماه بر بگیریم. الهی تو را سپاس که توانستیم یک ماه روزه بگیریم و در محضر تو اندکی به خود بیاییم و به کرده خود بنگریم. اما خدایا توشه ما بسیار ناچیزتر از آن است که گفتنی باشد. پس تو خود با رحمانیت و بخشندگی از سر لطف با آن بنگر و این ناچیز را از ما بپذیر. الهی آمین. خب عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم در این شب زیبا و امیدوارم افتخار داشته باشیم تا آخرین لحظات این نوبت کاری همراهی شما رو داشته باشیم. بنده حسن حیدرزاده هستم که افتخار دارم تا ساعت 6 بامداد همراه و همقدم و همنفس شما باشم و دوستانی که همراهی میکنند بنده رو، آقای محمد حسین پور تهیه کننده سرزنده و شادابمون، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار حرفه‌ای و فوق حرفه‌ایمون و آقای مصطفی فراهانی هماهنگی پخش همیشه بیدار و همیشه هوشیارمون که آماده هستیم تا ساعاتی که در پیش رو داریم برنامه هامون رو به بهترین نحو تقدیم شما بکنیم. تا لحظاتی دیگه برنامه شاهد رو خواهیم شنید. سپس 40 دقیقه بامداد سیره آفتاب ما رو با سیره عملی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیشتر آشنا میکنه. خلوت انس رو ساعت 1:20 خواهیم شنید. امشب بخش هایی از مناجات 15 رو با هم زمزمه میکنیم. برنامه ترنم، برنامه ادبی رادیو معارف هست، ساعت 2:05 بامداد تقدیمتون میشه و 2:35 بامداد هم فرازهایی از دعای 45 صحیفه سجادیه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که دعای وداع حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام با ماه مبارک رمضان است و چه وداع جانسوزی بین این عاشق و معشوق در میگیره. زمزم احکام رو ساعت 3 بامداد خواهیم شنید و 3:30 برنامه تسبیح آغاز میشه. با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. لحظه 4:09 اذان بر معزنه های استان قم تنین انداز میشه. دعای عهد رو پس از اذان و نیایش زمزمه خواهیم کرد و چشمه ایمان رو ساعت 4:35 خواهیم شنید. آیت الله ری شهری تفسیر یکی از آیات سوره مبارکه آل عمران رو در این برنامه بیان میکنند. گوهر ناب و شرح زیارت جامعه کبیره ساعت 4:50 تقدیمتون میشه. 5:20 هم در برنامه مکارم خوبان صحبت‌های آیت الله مشکینی رو، مرحوم آیت الله مشکینی رو تقدیمتون میکنیم با موضوع توجه به خداوند. 5:45 مجدداً برنامه شاهد رو برای اون دسته از عزیزانی که این برنامه رو در ساعت مقرر نشنیدند تقدیمشون خواهیم کرد و 5:50 هم برگی از تاریخ رو میشنویم و در اون ساعت ما از شما خداحافظی خواهیم کرد و از خدمتتون مرخص میشیم. خب در این لحظه دعوت میکنم برنامه شاهد رو بشنوید که ما رو با زندگی شهید شهبازی آشنا میکنه.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. امروز هم با تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی پر افتخار شهید محمود شهبازی در خدمت شما هستیم. عزیزان، براتون گفتم که محمود بعد از عملیات فتح المبین تیپ 27 رو برای عملیاتی وسیع و بزرگتر تجهیز و آماده میکنه. ایشون برای اجرای عملیات بیت المقدس نیروهای زبده تیپ رو راهی محور اهواز خرم شهر میکنه و با شروع رمز عملیات به خطوط دشمن یورش میبره. شهید حاج حسین همدانی، همرزم شهید،
احساس کرد که باید بشه مسئول تیم شناسایی، چون حسن باقری گفت این محوری که ما به شما به تیپ 27 دادیم برای شناسایی تا رسیدن به جاده اسفالته خرمشهر و اهواز ایستگاه حسینیه، اگر به جاده برسیم نیروها رو ببریم اونجا، خرمشهر کارش تمامه، آزادی خرمشهر قطعی است، حتمی است. محمود دائم با پای مجروح و زخمش که در اثر تردد رو زمین خود رفته دشت بین کارون و جاده خرمشهر بود، شناسایی به خوبی انجام داد و خوشحال بود از این که حسن باقری گفته رسیدن به جاده خرمشهر دیگه فتح خواهد شد.
شهید شهبازی در این حمله هم مثل عملیات فتح المبین پرشور و با رشادت در فرماندهی رزمندگان حماسه ایماندگار خلق میکنه و تا دروازه شهادت به آسمان عشق و سرزمین معشوق پرواز میکنه. حجت الاسلام هاشمی از راویان دفاع مقدس:
در حقیقت قرارگاه نصر در عملیات بیت المقدس دو محور داشت، محور محرم و محور سلمان. محور محرم در اختیار شهید محسن وزوایی بود و محور سلمان در اختیار شهید محمود شهبازی دستجلی. علاقه و دوستی بسیار بسیار نزدیکی و حتی میشه گفت شبه برادری بین این دو عزیز برقرار بود و لذا شنیدن خبر شهادت محسن وزوایی در اولین روز از عملیات بیت المقدس محمود رو بسیار بسیار در خودش فرو برده بود و قراری که با هم این دو عزیز داشتن که در صورت شهادت هر کدوم از این یکی دو برادر دیگری به او ملحق بشه، محمود رو بسیار در خودش فرو برده بود و لذا در حدود 23 روز بعد از شهادت محسن وزوایی در 2 خرداد 1361، یک روز قبل از آزادی خرمشهر، در نزدیک نهر خیین با ترکشی که به بدن ایشون اصابت کرد مهندس محمود شهبازی دستجردی به دوستان شهیدش پیوست و دوست شهیدش محسن وزوایی رو خیلی منتظر نگذاشت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
به گفته ی همرزمانش قبل از عملیات از حالات و روحیات محمود مشخص بود که ایشون برای رسیدن به حضرت دوست برات عشق را دریافت کرده و برای دیدار با معبود یکتا لحظه شماری میکنه.
شهادت بزرگترین و مقدسترین پدیده اجتماعی است و حساس‌تر از آن پدیده ای نیست. شهادت حیات ابدی می آورد. شهادت شیرین ترین میوه درخت انسانیت است.
شهید محمود شهبازی در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته: برادران، فقط باید به فکر اسلام بود و بس، و برای یاری اسلام باید اکنون از روحانیت و سپاه یاری جست و امام را یاری کرد. روحش شاد و راهش پر ره رو باد. دوستان عزیز، آخرین برگ از دفتر زندگی پر افتخار شهید محمود شهبازی رو تقدیمتون کردیم. امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگه، همه شما خوبان رو به خدای مهربون میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
شب شما عزیزان به خیر و خوبی باشه انشالله، و باز هم عید رو به شما تبریک عرض میکنم، فرارسیدن عید سعید فطر رو. از شهدا شنیدیم و از شهید شهبازی جا داره که یادی کنیم از امام شهدا و در این لحظه درود بفرستیم بر روح و روان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همه شهدای عزیز کشورمون، و دعوت کنم برنامه سیره آفتاب رو بشنوید که ما رو با سیره عملی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیشتر آشنا میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آقای امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب‌تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة.
سيرة آفتاب.
وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر حبیب خدا محمد مصطفی و خاندان ایشان که ولایتشان نعمتی بزرگ و اطاعت از آنها ضامن سعادت ما انسان هاست.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام بر پیر جماران، عارف بزرگ زمانمان، فقیه و فیلسوف وارسته خمینی بزرگ که به سان خورشیدی پرفروغ از حوزه‌های علمیه درخشید و انسان‌های آزاده جهان از نورش گرما گرفتند.
بست از می مینای الستی ای مرد، از نسل خلیل حق پرستی ای مرد، تا نغمه توحید جهان گیر شود، بت‌های زمان را شکستی ای مرد، بت‌های زمان را شکستی ای مرد.
و سلام به شما معارف جویان. از رادیو معارف با آخرین برنامه از مجموعه سیره آفتاب همراه شما ایم. در این مجموعه سیره علمی و شخصیت فقهی و اصولی امام خمینی رحمت الله علیه را بررسی کردیم تا به مسئله ولایت فقیه رسیدیم. پیشینه این مسئله اقوال بزرگان درباره آن و ادله قرآنی و روایی آن را بررسی کردیم و پس از آن درباره دیدگاه‌های علمی و فقهی امام راحل درباره ولایت فقیه سخن گفتیم. در این برنامه نکاتی درباره سیره عملی آن یار سفر کرده در رهبری نظام از زبان حضرات آیات مؤمن قمی، حائری شیرازی، مسعودی خمینی، ناصری و رحمت میشنویم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهمان باشید.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را برداریم.
همانطور که می‌دانید حرکت انقلابی امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا از سال 42 آغاز شد. امام خمینی قبل از آن به احترام حضرت آیت الله العظمى بروجردی رحمت الله علیه اقدام سیاسی گسترده بر ضد رژیم نکردند. شاید از زمان شهرگیری انجمنهای ایالتی و ولایتی و مخالفت حضرت امام رحمت الله علیه با این اقدام شاه و حکومت بود که رژیم امام را سدی در برابر خودش دید. آیت الله حائری شیرازی:
بعد از آقای بروجردی مسائل ایالتی و ولایتی شروع شد و بازاری ها یک گروهی آمدن که پیش مراجع برن و کسب تکلیف کنن، هم از باب این که منتقل کنن وظایف خودشون رو و هم از باب این که منتقل بشه وظایف خودشون، یعنی یک طرفه نیامده بودن. نمیگم میخواستن خط بدن به مراجع، میخواستن احساساتشون منتقل کنن، یعنی حالت انفعال 100% نبودن، فعال 100% هم نبود. مراجع مختلف هر کدوم نماینده ای فرستادن که برای اینها صحبت کنن. منتظر بودن که امام چه کسی رو معین میکنه برای سخنگوی خودش. برخلاف روال اونها امام خودش صحبت کرد و این مسئله نو بود برای بازاری ها و ما اونجا میشنیدیم که اینا به این خودشون گفتن، ما فهمیدیم کجا دیگه بیاییم. اینا کسی رو میخواستن که مستقیم صحبت کنه. این که کسی مرجع تقلیدی مستقیمن وارد این مسائل بشه، این رو اطافیان احتیاط میکرد با قداست و اون حالت حفظ اون برنامه شأن بالا مغایر می دیدن. اما امام راحل در بند این مسائل نبود، بالاتر از این مسائل فکر می کرد که ما تکلیف داریم.
آیت الله مسعودی خمینی هم درباره شهامت امام راحل رحمت الله علیه در برخورد با موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی می گویند:
ایشون در اون انجمنهای ایالتی و ولایتی شروع کرد اعلامیه دادن و بعد رسید به اینجا که این جمله امام در یک از سخنرانیاش فرمود: شاه به تو میگویم مواظب باش، به این طلبه ها میگم با نعلین از ایران بیرونت کنند. زمان شاه کی جرأت داشت که به شاه حرف بزنه؟ ما میلرزیدیم، میگفتیم یعنی چه؟ آقا چی میخواد بگه؟ ما اینجور فکر میکردیم که مثل این بود که نوح در کشکی کشتی میساخت، نمیدونست که یه روز فوران میکنه و فارت تنور قرآن میگه. ما متوجه نشدیم که آقا چی داره میگه، چه خبره. کم کم که جلو رفتیم و بحث ولایت فقیه هم شروع کرد، اون وقت این مقدار جلو رفته بود. اون روزی که شاه دوستی رو در مدرسه فیضیه ایشون گفتن در محرم، همه فکر میکردن که دیگه امام رو حتما میکشن و امام رو گرفتن و بردن و اون شب هم میخواستن اعدام صحرایی بکنن، چون من در جریان بودم. اخویشون آقای نورالدین بود، آمد سراسیمه تو قم و به اخویشون آقای پسندیدو گفت که امام امشب از میره. البته اون وقت هنوز به عنوان امام نبود، اخوی امشب از میره. که اون شب یه عده قرآن خون میخوندن، یه عده دعا میکردن، یه عده بالاخره چیز بود که نشد دیگه، منصرف شدن. اونم یه جریانی داره. ما اینقدر دعا میکردیم خدایا میشه یه روزی شاه بگه آقای خمینی هرچی شما بگی من عمل بکنم. کی آقا به این چیزا میگفت آقا باید از این مملکت بره بیرون. کی ما اصلا تصورشو میکردیم یک روز.
سخنی هم بشنوید از زبان آیت الله مؤمن قمی، شاگرد امام رحمت الله علیه و عضو مجلس خبرگان و شورای نگهبان، درباره حرکت‌های انقلابی امام بزرگوار بعد از فوت آیت الله العظما بروجردی قدس سره و شجاعتشان در برخورد با شاه و دولت اسدالله علم.
ایشون فرمودن من همون خادم طلبه‌ای بودم هستم. این روحیه این چنینی برای تدریس بود و ادامه پیدا کرد تا زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا رفت. اون زمان که خب این بدبختی که محمد رضای پهلوی بود که خودش آلت دست اخیراً آمریکا بود، تصمیم گرفتند به حسب ظاهر که ارزش علمیت و مرجعیت رو از ایران بیرون کنند. روز 15 ظاهرا روز جمعه بود که آقای بروجردی، آیت الله بروجردی، در سال 1340 از دنیا رفت و تا 2 هفته درس و تعطیل بود. روز 15 شنبه شروع شد. در این درسی که شروع شد شاید روز اول هیچ بحث علمی ایشون نفهم. اون چرا که عنایت بهش داشتن این بود که شما طلبه ها الان که آقای بروجردی از دنیا رفته نکند که اونچه که وظیفه خداییتون هست این رو بهش توجه نکنید. حواستون جمع باشد. اگر انسان غیبت بکند خود این غیبت ممکن است در روز قیامت مجسمه به این عذاب بشه که این زبانش بیفته زیر پای مردم و مردم ازش رد بشن. نکند که شما از اینجا زبانتون به سمت علمای هم نجف است دراز بشه. چون وقت زبانتون به این سعه از اینجا تا نجف زیر پای مردم له میشه. این چیز تازه ایم نبود از آقای خمینی. اصلا زندگی همین بود. انسان وارسته ای بود که ملا بودنش درجه اول بودن سرز خودش، وارستگیش هم بهش اضافه شده بود و قبول میکردن همین. و شاه که میخواست بعد از آقای بروجردی میخواست ایران رو بر خودشون کاملا آماده بکنه که آمریکا هر چی خواست از ایران ببرد و هیچ چی برای ایران باقی نگذاره، خواستن مرجعیت رو به سمت نجف متوجه کنن و حتی تسلیتی چه بسا برای علمای قم نفرستن، نه برای آقای خمینی نفرسته بودن. و از اینجا به بعد زمان آقا مرحوم بود بروجردی هم بود که نسبت به تقسیم اراضی که زمین افراد رو بگیرند و بین دیگران تقسیم کنند، به هدف واقعش، به هدف از بین بودن کشاورزی ایران شروع شده بود. بعدش مجددن این دفعه شاه خوشحال اول نخست وزیرش بود، قدم به میان گذاشت و کارهای خلافی انجام داد و قسم خوردن به قرآن رو برداشت از قسمی که باید در مجلس نماینده ها بخورند و قرآن رو برداشته بود، میگفتن برای اینکه بتونن بهایی ها همونجا شرکت بکنن، غیر مسلمان ها هم شرکت بکنن. اون وقت ناچار مسئله مقابله روحانیت با طاغوت پیش آمد. اینجا حضرت امام به عنوان یه مدرس شناخته شده تو حوزه، نه به عنوان یه مرجع، ایشون هم سهمی در این مبارزه داشت، اما مردم هم نمیشناختن آیه حاج آقا روح الله رو تا اینکه فهمیدن ای بابا یه آقایی هم داریم آیه حاج آقا روح الله خمینی که او ولو شهریه نمیده، از این چیز خبری نیست، اما مرد مردونه میاد به میدون، پدر هر کسی هم که خلاف بکوه در میاره. و اینجا مبارزه اول که شروع شد که ظاهراً علم که نخست وزیر بود او از طرف شاه گرداننده این خلافکاری ها بود، ولی بالاخره بعد از این که مبارزات یه مقدار اوج پیدا کرد و مردم آیه حاج آقا روح‌الله هم شناختن، اینجا نخست وزیر شاه از این گندکاری هاش دست برداشت و تقریباً گویا اینا خواستن تسلیم مردم بشن. و حضرت امام هم در اینجا با اینکه شاه شاید در یکی از تلگرافی که به علما کرده بود گفته بود که شما خوب است که مردم عوام را راه نمایی کنید، توهین بود. یعنی شما کار ما نداشته باشید، شما در حد یه نفر عالم بزرگوار قبول ندارید، عوام را راه نمایی کنید. ظاهرا حضرت امام در یکی از سخنرانیش و یکی از بیانیه‌هاشون فرمودن که شما با اینکه خودتون گفتید شما عوام را راهنمایی کنید، ولی من هر چی به این علم راهنمایی میکنم گوش نمیکنم. حالا در این ایامی که مبارزه علمای دیگرم بود همراه با رژیم طاغوتی، به حضرت امام سخنرانیشون و خطابهاشون که طلاب رو در درس آماده بکنه خیلی زیاد بود. همون جهات آمادگی که باید مسلمان در مقابل حرفای ضد اسلام داشته باشه اینا تو صحبت ها. بعد دستگیرشون پیش آمد و تهران اول بردنشون رو زندان کردن، بعد از مدتی از زندان آزاد شد، تا اینکه این مدتی که ایشون در قیطریه بودن گذشت. تقریبا بعد از 8 ماه دیگه آوردنشون قم، اجازه دادن قم بیان. قهرن زوری که از طرف نظام طاغوتی باید نسبت به علما بیاد، مخصوصا به امام، دیگه در حد اعلا رسیده بود و چه بسا اونم خیال میکردن آقای خمینی با این فشارها دست از حرف خودش برمیداره. اصلا این حرفا نبود.
امام خمینی رحمت الله علیه رژیم پهلوی را فاسد و برنامه‌های سیاسی و فرهنگی حکومت را مغایر با شریعت می‌دانستند و از سوی دیگر اجرای احکام عبادی، اجتماعی و سیاسی دین را ضروری می‌شمردند و به همین سبب از زندانی شدن و تهدیدهای رژیم نمی‌ترسیدند و با شهامت و شجاعت به تکلیف دینی خود عمل می‌کردند، تا آنکه موج بیداری در جامعه ایرانی شکل گرفت و رژیم برای فرونشاندن حرکت‌های انقلابی تصمیم گرفت امام راحل رضوان الله تعالی علیه را به ترکیه تبعید کند. آنچه بر همگان روشن شد این بود که تبعید و دور شدن از وطن هم نتوانست حرکت انقلابی امام رحمت الله علیه را خاموش کند و آن بزرگوار از راه دور با دقت تمام رویدادهای انقلاب را زیر نظر داشتند و با نظم و برنامه ریزی دقیق و به موقع بر ضد رژیم موضع می گرفتند و بیانیه صادر می کردند. آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه می فرمایند
طبیعتاً جنبه های مختلفی داره صحبت کردن در ارتباط با امام. گاهی مسئله اصل انقلاب، هدف و انگیزه های انقلاب مطرح می شه. گاهی مسئله مدیریت امام در اصل انقلاب مطرح است. گاهی سیره عملی امام در این روند کاری و بعد طبعا به سیره اخلاقی امام و هدف امام از مسئله انقلاب. و خب خیلی موضوع گسترده است. سیری که امام در رابطه با انقلاب طی کردن و این خودش یک حرکتی است که هم می تواند انسان درکش بکند برنامه‌ریزی خدایی در ارتباط با پله پله حرکت به سوی انقلاب و به ثمر رسیدن انقلاب هست، هم یک برنامه خب واقعا به قول خود حضرت امام که می فرمودن همیشه من احساس میکنم که یک کسی هست که ما رو راهنمایی میکند، هدایت میکنه و خودش راه رو پیش پا میذاره و اون خدای متعال هستش که پشتبانه این انقلاب هست. و اینکه امام از قم به ترکیه تبعید میشن، بعد از ترکیه به نجف، بعد از نجف به پاریس، باز از پاریس اون وقت مرحله آخر حرکت میشه و میان به ایران، این خودش اگر کسی ایرو در واقع تشریح بخواد بکنه یه حرکت برنامه ریزی شده خدایی بود و کسی هم که این لیاقت رو پیدا کرده بود و این استعداد رو خداوند در وجودش گذاشته بود و خودش هم این معنا رو در وجودش ساماندهی کرده بود که لیاقت پیدا کرد مأمور این کار بشه، حضرت امام بودند. و این سیر رو هم به نظر من یک سیر تکاملی به مسائل انقلاب هستش که سر نتیجهش این پیروزی انقلاب شد. انگیزه امام از انقلاب، خب خیلی ها شاید براشون اونایی که نسل جدید هستن براشون مفهوم نباشه یا زیاد خیال کردن که امام یک شخصیت مبارزی است که با یک حکومتی مبارزه کرده و یک حکومت ظالم و شاهنشاهی بوده او رو از بین برده و یک حکومتی آورده رو کار و مسئولیتش رو کاراش هم به عهده گرفته. و حالا که این اصل انگیزه نبود، اصل انگیزه ی حرکت امام حرکت مبارزه با شخص شاه نبود، یا اینکه بخواد یک حکومتی بره یک حکومتی کودتایی بیاد، اینم نبود. مجموعه نظر